أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. بحث ما در بخش سوم از فقه فرهنگ باورهای مربوط به رابطه بین حاکمیت و مردم، گفتیم بخش سوم از فرهنگ باورها یا فقه فرهنگ باورها مربوط به اصول حاکم بر رابطه بین حاکمیت و مردم، البته اصول مربوط به باورها، یعنی باورهایی که باید رابطه بین حاکم و مردم رو از لحاظ فرهنگی شکل بدهد، که ما ازش به تعبیر کردیم به فقه فرهنگ با باورهای حاکم بر رابطه بین حاکمیت و مردم. این هم چند اصل وجود داره در اینجا که اشاره میکنم. اصل اول، مسئولیت مشترک در برابر خداوند بر اساس عبودیت و خضوع در برابر فرمان خداوند. در جامعه اسلامی رابطه‌ای که بین حاکمیت و مردم دارد وجود دارد، که از روابط مربوط به عرصه باورها این است که هم حاکمیت در برابر خدا مسئول است، هم مردم در برابر خداوند مسئولند، و این مسئولیت مسئولیت مشترک است. حاکم در برابر خداوند نسبت به حقوق رعیت مسئول، رعیت در برابر خداوند نسبت به حقوقی که راعی یا امام یا حاکم دارد مسئول است، که ما در جای خود توضیح دادیم که مسئولیت های متقابل چگونه است، مخصوصا در بحث وظایف رهبری و مخصوصا مسئله عدل سیاسی در اونجا مفصلا توضیح دادیم. آیات زیادی هم از قرآن کریم هم روایات زیادی داریم که این رابطه رو بر این اساسی که ما گفتیم تبیین میکنه. از سوی آیات متعددی داریم درباره اینکه حاکمان و برترین حاکمان که انبیا هستند. ما در محل خود توضیح دادیم که حاکمیت از آن انبیاست، بعد خلیفگان اونا، و این رو هم گفته ایم که حاکم اصلی هم وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله است و بقیه جانشینان حضرت در حاکمیت. در یه آیه در سوره انعام داریم که خدای متعال در این مجموعه از آیاته که حاکمان در این مهمترین حاکمان یا برجسته‌ترین حاکمان از انبیا رو خدای متعال در تاریخ از نسل ابراهیم و همچنین نوح اشاره می کند. آیات مهمی است. این آیات از اون عیون آیات قرآن کریم است که می‌فرماید و تلک حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم و وهبنا له اسحاق و یعقوب کلا هدینا و نوحا هدینا من قبل. بعد و من ذریته، یعنی ذریت ابراهیم، داوود و سلیمان و ایوب و یوسف، تا میرسد به اینجا میفرماید ذالک هدی الله یهدی بهی من یشاء من عباده ولو اشرکوا لحبط عنهم ما کانوا یعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة گفتیم اینجا این حکم یعنی حکومت یعنی فرمان روایی. ما به همه اینها جایگاه حکم دادیم. حاکمن، حکمن یعنی فرمان، حکم یعنی فرمان. این که بعضی ها از حکم کلمه قضاوت رو میفهمند، این هم برخلاف لغت، هم برخلاف سیاق آیات. تنها قضاوت نیست، قضاوت فرعی از روی حکم، حکم از آن انبیا است و حکم یعنی فرمان. به توضیحی در محل خود دادیم که فرمان خیلی مسئله مهمی است که خدا حق فرمان به کسی بدهد، حق بدهد که فرمانش نافذ بشه، که وجوب اطاعت داشته باشه. این بالاترین مقامی است که خدا به یک بشر میده. و گفتیم مقام امامت، اصل در مقام امامت این حق فرمانه، اولوالامر بودنه. این اولوالامر، اولوالامر صاحب امر، صاحب فرمان، این مقام اصلی امامت. مقامات دیگر ائمه فرع این مقام، از مقام شفاعت گرفته تا حالا هر مقامی که بدیم، اینها فرع مقام امر است، فرع مقام سیاسته، فرع مقام فرمان روایی است. نه اینکه فرمان روایی که یک کسی بیاد صحبت کنه که آیا ائمه مثلا در سیاست دخالت میکردن یا نمیکردن. امامت یعنی چی؟ این صاحب فرمان بودن و فرمان بودن، فرمان روا بودن یعنی سیاست. این معنی سیاست، این فرمان روایی، چیزی غیر از این نیست. فَأُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ. هم کتاب از آن اوناست، هم فرمان دست اونهاست، هم نبوت از آن اوناست. بعد میفرماید فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاء فقد وکلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. گفتیم این آیه، ما در بحث پیش به سنت استبدال اشاره کردیم، گفتیم در هر دوره از دوره‌های زمانی خدا یکی از امت‌های انبیا رو مأمور اقامه عدل فراگیر می‌کند و به این امت قوت میده، مکنت میدهد و او رو مأمور اقامه عدل بر سراسر زمین می‌کند. و این اقامه عدل بر سراسر زمین مبتنی بر چیست؟ مبتنی بر دو میثاقی است که با رهبری الهی می‌بندند، که یکی میثاق اطاعت، یکی میثاق نصرت. که بر اساس میثاق اطاعت و بر اساس میثاق نصرت، میثاق اطاعت که میفرماید وذکروا نعمت الله علیکم و میثاقه الذی واثقکم به اذ قلتم سمعنا و اطعنا، از یک سو. میثاق نصرت که ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، از سوی دیگر بر اساس این میثاق اطاعت و نصرت خدای متعال این مأموریت رو به امم انبیا می‌دهد که باید اقامه عدل در سراسر جهان کنید. اگر به این میثاق اطاعت و نصرت عمل کردند، که خب خدای متعال این قدرت رو برای اونها تداوم خواهد بخشید تا جایی که حکومت عدل پایانی از آن این امت خواهد، از آن امتی که از میثاق نصرت و اطاعت دست بر نمی‌داره تا آخر. اما اگر در این امتحان رفوزه شد، در این امتحان نتوانست امتحان پس بده و دست از میثاق اطاعت و نصرت کشید، فبما نقضهم میثاقهم لعناهم، که خدا بنی اسرائیل رو میگه که اینها نقض میثاق کرد. اگر چنین شد استبدال می، یعنی امتی دیگر جای اون امت جایگزین میکنه. اینجا اشاره به استبدالی است که بر امت رسول اکرم عارض شد. پس یک فر به هؤلاء فقط وکلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. در چند جای قرآن کریم گفته این من سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم اصلا مربوط به همین جریانه، این جریان وفاداری به رسول خدا یا عدم وفاداری به رسول خدا، که آخرین آیهش چیه؟ و ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم، که در این آیه هم به این اشاره شده، به این سنت استبدال. شاهد ما از این آیات این است که میفرماید ولو اشرکوا. ببینید همه این انبیا با همه این مقامی که دارند، همه این مقامی که خدا به اونها عنایت فرموده است، که برترین مقامات است و اقرب المقربین الى الله اند، اما تعارف با کسی ندارد خدا. لو اشرکو گفتیم لو اشرکو لو خرجوا عن الطاعه. این اشتباه هست که این شرک ها رو در قرآن کریم بعضیا حمله بر شریک در مثلا به معنای ثنویت یا به معنای دوتا خدایی، نه، این اشرکوها اشرکوهای شرک در اطاعت، شرک در اطاعت هست که حالا خیلی قرینه دارد بر این که اکثر شرک های قرآن کریم شرک در اطاعت. شرک مهمی که قرآن کریم خیلی روی اون شرک تأکید داره شرک در اطاعت، نه شرک در عبادت، عبادت به معنای کرنش و پرستش. که در بعضی از روایات این مضمون رو داریم که بابا که خدای متعال میفرماید که الم اعد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. میگن عبادت اینجا لا تعبدوا، میگن کسی برای شیطان سجده میکرده یا نماز میخونده، که مراد اطاعت. شرک در قرآن کریم شرک در اطاعت عمدتا. ولو اشرکو یعنی اگر از اطاعت خدا یک سر سوزن اینا سرپیچی کنند، لحبط عنهم ما کانوا یعملون، تمام اون چرا که به اینها داده ایم از اونها پس خواهیم گرفت. این نسبت به کل انبیاء، کل سلسله حاکمان از پیامبران که خدا میگه اینا با شما تعارف نداریم، شما موظفید به اطاعت خدای متعال. مردم هم همینطور، این یک ثانیه در برابر خدای متعال که مردم و رئیس مردم هر دو یا هر دو طائفه اینها در برابر خدا مسئولند و اگر یک سر سوزن از اطاعت خدا سرپیچی کنند، خدای متعال هر اون چه به اونها داده است خواهد گرفت و اونها رو کیفر خواهد کرد. در آیه دیگر نسبت به کل مردم می‌فرماید و ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم و ان اطعتموهم انکم لمشرکون. هم صریحه در این آیه در این که اینجا اطاعت شرک، اینجا معنی اطاعت یعنی شرک در اطاعت. ولو اطعتموهم، شما اگر از شیطان اطاعت کنید یا از اولیاء شیاطین، مشرکی تعارف هم نداره. اولیاء شیاطین هم میکنند، از آمریکا اطاعت میکنند یا از این طغات و طاغوت ها، اینا همه در منطق قرآن کریم مشرکند به این معنایی از شرک، شرک در اطاعت. این اصل اول، این نسبت به عامه پیامبران. نسبت به خصوص پیامبر اکرم خدای متعال آیات متعددی داره که باز خطاب به رسول اکرم میفرماید که در یک جا لئن اشرکت لیحبطن عملک، همون خطابی که برای همه انبیا خدای متعال داشت، اشاره به این برترین خلق خودش و اقرب و مقربین به خودش، ولو اشرکت لیحبطن عملک. اون آیه قبلی، آیه 88 سوره انعام، این آیه آیه 65 سوره زمر است که خطاب در اینجا به خصوص سید اولاد آدم، وجود مقدس نبی اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است. این آیه قبلش خوب آدم توجه کنه، آیات قبلش له مقالید السماوات والارض، حاکمیت از آن خداست، کلید آسمان و زمین به دست اوست، والذین کفروا بآیات الله اولئک هم الخاسرون، قل افغیر الله تأمرونی اعبد ایها الجاهلون. اعبد هم جمع اطیع. ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک، هم به تو هم به کسانی که قبل از تو بودند، لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، بل الله فاعبد، بل الله فاعبد و کن من الشاکرین. حالا عرض شد که این هم از این اصل اول. این اصل اول دو امتیاز اصلی به همراه داره. یکی این که همه در برابر قانون مسئولند، چه حاکم چه محکوم. ما شخص خارج از قانون نداریم، شخص فوق قانون نداریم. در رابطه بین حاکمان و بین مردم همه در برابر قانون مسئولند، نه اینکه حاکم از قانون استثنا بشه. ما مسئولیت در منطق قرآن کریم نداریم کسی مسئول باشه در برابر قانون، مسئول از مؤاخذه باشه، مسئول از محاکمه باشه، مسئول از پاسخگویی در برابر قانون باشه. همه در برابر قانون همه مسئول، چه حاکم، هر درجه از درجات حاکمیت، تا برسد به اون درجه اعلاش که وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله، همه در برابر قانون مسئول. دیگر این که همه در ازای تخلف از قانون استحقاق مجازات و کیفر دارند، یعنی همونطوری که در برابر قانون مسئولند، مسئولیت قانونی کسی ندارد، مسئولیت کیفر هم کسی ندارد. چون که در آیه کریمه دیگری خطاب به خود رسول اکرم، خطاب خیلی محکم می‌فرماید که اون آیات بسیار مهم که در اونجا این خطاب هست که ما اگر تو یک کلمه ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین، این ما اخذنا بالیمین یعنی چی؟ یعنی با قدرت با او برخورد میکنه. بالیمین در زبان عرب گاهی کلمه یمین به معنای قدرت بکنه، لأخذنا منه بالیمین. البته اعمال قدرت معمولا به عنوان عدله، نه هر اعمال قدرتی. لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین وما منكم من احد عنه حاجزین. اینجوری ما باش برخورد میکنیم. این اصل اول. اصل دوم حالا عنوانش رو مطرح میکنیم چون وقتمون امروز تلف شد، وسیله نقلیه‌مون مشکل پیدا کرد، معطل شد. مردمی بودن حاکمان، این اصل دوم. حاکمان باید مردمی باشه. حالا بگیم این مردمی بودن یعنی چی؟ یعنی به چه چیز تحقق پیدا میکنه؟ این مردمی بودن حاکمان که رابطه بین مردم و حاکم رو گفتیم، چه اصولی باید، اصول باورهای مربوطه به حاکم، یعنی حاکم باید خودش رو از مردم جدا نداند، مردم خودشون رو از حاکم جدا نداند. این که از باورهای مربوطه به حاکمیت یا رابطه بین حاکمیت و مردم، یعنی باید طوری فرهنگ حاکم بر جامعه اسلامی طوری باید بشه بین مردم و بین حاکمیت جدایی در نگاه و جدایی در اعتبار و جدایی به این معنا که او طبقه است و ما طبقه ای، حاکمان از یک قشرند و ما از یک قشرین، اونها یک چیزی اند و ما یک چیزی هستیم، اونها از ما بهترانند و ما از اونها بدترانیم. این باور نباید در فرهنگ حاکم بر باورهای مربوط به این رابطه بین حاکمیت و بین مردم وجود داشته باشه. خب ما در این رابطه مطالب زیادی داریم که حالا فقط این متن از نهج البلاغه می‌خوانیم تا حالا ان شاءالله تفسیرش رو فردا بیشتر روز جلسه آینده بیشتر بحث خواهیم کرد. در این عهد حضرت به مالک اشتر چند فقره وجود داره که مربوط به همین مطلبه. وجعل لذوی الحاجات منک قسما تفرغ لهم فیه شخصک. من مردمی که نیازمندن یه وقتی بگذار که شخص خودت به و به این نیازها رسیدگی کنید. و تجلس له مجلسا عاما فتتواضع فيه لله الذي خلقك. مجلس عام نشته بشه، همه دسترسی به تو داشته بشه. و تقعد من عنهم جندك و اعوانك، این اطرافیت از ما دور کن، مردم خودش مستقیم میتونن با تماس بگیرن. حالا این رو بیشتر هفته آینده این متن رو بیشتر بحث کنیم. یه بخش دیگری از بازم همین عهد مالک اشتر است که میفرماید فلا تطولن احتجابك عن رعیتك، وقتی میخوای از رعیتت از مردم فرض کنید که کاری داری نمیرسی، مدتی است مردم تو رو ندیدن، این طولانی نشه، این مدت ندیدنش، ندیدن مردم تو. فإن احتجاب الولاة عن الرعية شعبة من الضيق وقلة علم بالأمور والاحتجاب منهم يقطع عنهم علم ما احتجبوا دونه فيصغر عندهم الكبير ويعظم الصغير ويقبح الحسن ويحسن القبيح ويشاب الحق بالباطل. اگه دور بشی از مردم، کوچیک ها رو پیش تو بزرگش میکنن، بزرگا رو کوچیک میکنن، خوب رو بد میکنن، بد رو خوب میکنن. باید همیشه با مردم باشی. ادامه این بحث رو ان شاء الله به هفته دیگر موکول میکنیم ان شاء الله. اللهم صل على محمد.